با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در آیه 1 در این فصل گفتیم که این مکاشفه ای است که خدا به عیسی مسیح داده است تا آنچه را که باید به زودی رخ دهد به بندگانش نشان دهد. او فرشته خود را به نزد بنده خیش یوحنا فرستاد. بایستی توجه کنیم که تمام این مکاشفه توسط عیسی مسیح به ما داده شده است تا شخصیت او را بشناسیم. اکنون به بررسی این فصل ادامه می دهیم. تا آنچرا که باید به زودی رخ دهد به بندگانش نشان دهد. در آخرین فصل کتاب مکاشفه، یعنی در مکاشفه فصل 22 آیه 10، به یوحنا چنین دستور داده شده است: پیشگویی های این کتاب را در دسترس همه بگذار، چون به زودی به وقوع خواهد پیوست. این کتاب یک کتاب نامفهوم و غیر قابل درک نیست. کتابی است که مهرهای آن باز شده و در زمان ما نیز قابل فهم می باشد. این کتاب با نبوتی که در کتاب دانیال بود، که به دانیال دستور داده شد آن را مهر بزند و مخفی کند، متفاوت است. خداوند ما عیسی مسیح تمثیل‌هایی گفت که به عنوان تمثیل‌های اسرارآمیز معروف شدند. با صراحت باید گفت که حتی هنوز هم برای اکثریت اعضای کلیسا این تمثیل‌ها امروز به صورت راز و نامفهومی باشند. اما خداوند در انجیل مرقس فصل 4 آیه 11 الی 12 همچنین گفته است: خدا به شما این اجازه را عطا فرمود تا اسرار ملکوتش را درک نمایید، ولی برای آنانی که از من پیروی نمی کنند باید همه چیزها را به صورت معما و مثل بیان کرد. همانطوری که یکی از پیامبران فرمود: با این که می‌بینند و می‌شنوند اما چیزی درک نمی‌کنند و به سوی خدا بر نمی‌گردند تا خدا گناهانشان را ببخشد. توجه می‌کنید دوست من، در 4 انجیل فقط نیمی از داستان را دریافت می‌کنیم. ما نیاز به کتاب مکاشفه داریم، چون در اینجا موضوعات مکاشفه و آشکار شده و به انجام میرسند. البته فقط زمانی میتواند فهمیده شود که روح خدا معلم ما باشد. اما کتاب مکاشفه پرده ابهام را به صورتی برای ما برمیدارد که بتوانیم عیسی مسیح را در زیبایی آشکار، قدرت و جلال با شکوهش مشاهده کنیم. این کتاب اسرارآمیز یا مبهم و رازگونه نیست. در این کتاب رازها آشکار و مکاشفه می شوند و همانطوری که در آیه بعدی خواهیم دید، نبوت نامیده شده است. وقتی کسی که خود را مسیحی می داند ولی می گوید که کتاب مکاشفه را نمی فهمد، تعجب می کنم، چون این کتاب به ما داده شده برای اینکه بتوانیم این اسرار ملکوت خدا را بفهمیم و درک کنیم. در مکاشفه فصل 1 آیه 1 گفته شده: نشان دهد یا آشکار سازد، که به این معنا از توسط تصاویر، سمبول‌ها و توصیف‌ها یا توضیحات مستقیم و غیر مستقیم برای ما نمایان کند. همچنین می‌گوید فرشته او آمد تا معنای آن را برای یوحنا بازگو کند. یعنی او از سمبول ها استفاده می کند و توجه داشته باشید که سمبول ها نمایشی از واقعیت ها هستند. یک سمبول به یک واقعیت اشاره می کند. پتروس یک اصل مهم و بزرگ را در ارتباط با تفسیر نبوت در نامه دوم پتروس فصل 1 آیه 20 در میان گذاشته است. اما بیش از هر چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمیتواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند. نمیتوانید یک متن را به تنهایی تفسیر کنید. شما نیاز دارید آن را در نور تمام کلام خدا تفسیر و بررسی نمایید و به این ترتیب روح القدس هدایت میکند تا کلام خدا بیان و فهمیده شود. بنابراین زبان سمبولیک در کتاب مکاشفه در ارتباط با واقعیت ها می باشد. در مکاشفه فصل 1 آیه 1 به رویدادها یا آنچه اتفاق می افتد اشاره شده است تا مطمئن شویم آنچه یوحنا می گوید توهمات یا خیالات و افکار پوچ نیستند. در این کتاب با اتفاقات واقعی روبرو می شویم. می خواهم با مثالی منظور از چیزهای واقعی که به طور سمبولیک هستند را توضیح دهم. مدتی پیش من و همسرم از نوه کوچکمان مراقبت می کردیم. هر وقت که پیش ما بود، اسباب بازی هایی را که برای او فراهم کرده بودیم به او می دادیم و با آنها بازی کرده و سرگرم می شد. او آنها را وسایل خودش می دانست و دوست داشت که در تمام اتاق پخش کند. آن شب از او نخواستم که آنها را جمع‌آوری کند و وقتی خسته شد، او را به اتاقش بردم که بخوابد. وسایل او در اتاق پذیرایی پخش بودند. نیمه های شب از خواب برخواستم که به آشپزخانه بروم. هنگامی که از اتاق پذیرایی رد شدم، با یکی از آن چیزها برخورد کردم و نزدیک بود که به زمین بیفتم. آن اسباب بازی واقعی بود، ولی با این وجود همچنین سمبولی از یک واقعیت دیگر بود. با اینکه کوچک بود، ولی یک چیز واقعی بود و نمی توانستم آن را خیالی تصور کنم چون واقعا نزدیک بود به خاطر برخورد با آن به زمین بیفتم. می توانید بگویید که آن چیزها سمبولی از واقعیت ها هستند، ولی سمبول ها نیز وجود واقعی دارند. در کتاب مکاشفه نیز سمبول هایی را می بینیم، ولی آنها نماینده ای از واقعیت ها هستند. هرگاه که یوحنا سمبولی را به کار می برد، به طور آشکار به ما میگوید که از یک سمبول استفاده کرده است و می توانیم مطمئن باشیم که او آن سمبول را به کار برد چون واقعیت بسیار بزرگتر از آن سمبول است. در واقع سمبول فقط یک نماینده بسیار کوچک از آن واقعیت می باشد تا آنچه که باید به زودی رخ دهد. یوحنا در اینجا از کلمه باید استفاده کرده است. کلمه باید ضرورت و حتمی یا قطعی بودن انجام کاری را نشان می دهد. این رویداد حتما اتفاق خواهد افتاد. کلمه دیگری که به کار رفته کلمه به زودی است. این کلمه اهمیت خاصی دارد که بایستی به درستی به آن توجه کنیم. کلمه به زودی بارها در کتاب مقدس استفاده شده است. به عنوان مثال در انجیل لوقا فصل 18 آیه 8 خداوند عیسی مسیح میگوید یقین بدانید که خیلی زود دعای ایشان را اجابت خواهد فرمود. اما سوال اینجاست که وقتی من مسیح به این دنیا بازگردم چند نفر را خواهم یافت که ایمان دارند و سرگرم دعا هستند. کلمه ای که در اینجا خیلی زود معنا شده همان کلمه به زودی است. به این معنا است که وقتی زمان اجابت دعا یا زمان بازگشت مسیح فرا رسد، همه اتفاقات به سرعت به انجام می رسند. در آن هنگام دیگر انتظار وجود ندارد، بلکه رویدادها یکی پس از دیگری انجام می شوند. این موضوع به این نکته اشاره می کند که خداوند به زودی باز نمی گردد، بلکه وقتی زمان بازگشت او فرا رسد و بازگردد، آنچه او در مورد آن صحبت کرده است به سرعت و خیلی زود اتفاق می افتد. انتقام و داوری او در یک مدت زمان کوتاه به انجام خواهد رسید. یوحنا می گوید که این کتاب مکاشفه عیسی مسیح است. به قدم‌ها یا مراحلی که در این رابطه وجود دارند توجه کنید. خدا این مکاشفه را ابتدا به عیسی مسیح داده است و عیسی مسیح آن را به فرشته‌اش می‌دهد و فرشته آن را به یوحنا داده تا یوحنا نیز آن را با خادمان خدا در میان بگذارد برای اینکه آنها در مورد رویدادهایی که اتفاق خواهند افتاد اطلاع داشته باشند و به همین ترتیب امروز نیز به من و شما داده شده است. بنابراین کتاب مکاشفه امروز نیز با ما سخن می‌گوید. ممکن است در اینجا برای فردی این سوال پیش بیاید. قبلا گفته اید که فرشتگان امروزه با کلیسا ارتباط ندارند. پس منظورتان در اینجا چیست؟ بله، هنوز هم به این گفته باور دارم. فرشته‌ای که در اینجا عنوان شده یک پیامرسان یا فرستاده آسمانی است، ولی دقت کنید که یوحنا در واقع در مورد اتفاقات آینده می نویسد، یعنی آنچه عیسی مسیح می خواهد در این آینده انجام دهد. با شروع فصل 4 همه چیز مربوط به زمان آینده است و پس از اینکه کلیسا این زمین را ترک کرد اتفاق خواهد افتاد. بنابراین می‌بینیم که در آن زمان فعالیت فرشتگان آشکار خواهد شد. مسیری که این کتاب به پیش می‌رود این نکته را نشان می‌دهد. روش مکاشفه. در مکاشفه فصل 1 آیه 2 می‌خوانیم: او فرشته خود را به نزد بنده خیش یوحنا فرستاد تا این چیزها را به او نشان دهد. یوحنا با بیان آنچه شنیده و دیده است به حقانیت کلام خدا و شهادت عیسی مسیح گواهی می دهد. در اینجا با توجه به متن آیه در زبان یونانی منظور این است که یوحنا نیز خود را در جایگاه افرادی قرار می دهد که مثل من و شما این سخنان را می شنوند یا می خوانند. او نیز شاهدی است که به آنچه نوشته شده نگاه می کند. منظور از حقانیت کلام خدا در اینجا هم عیسی مسیح به عنوان کلام زنده خدا است و هم محتوای کتاب مکاشفه. و همینطور می توانید مطمئن باشید که هرگاه کلام نوشته شده خدا او را مکاشفه و آشکار می کند، کلام زنده خدا است که عمل می کند. او به شهادت عیسی گواهی می دهد. یعنی یوحنا آنچه عیسی مسیح شهادت داده است را تایید می کند. کلمه شهادت یا گواهی دادن در مجموع نوشته های یوحنا 90 مرتبه به کار رفته است که 50 مرتبه را در انجیل یوحنا می بینیم. یوحنا آنچه را دیده و شنیده نوشت. یوحنا شاهد زنده رویاها بود. دوست عزیز، مکاشفه مانند تلویزیونی بود که تصاویر متفاوت را نشان می‌داد و یوحنا آنها را می‌دید و می‌شنید. و می‌توان گفت که این اولین برنامه تلویزیونی بود که برنامه اجرا می‌کرد و برنامه‌ای را نشان می‌داد که برای همه خوب است که آن را تماشا نمایند. این برنامه از آسمان، از نزد خدای پدر، از طریق پسرش عیسی مسیح فرستاده شده و به فرشته‌ای سپرده شده بود که به یوحنا نشان دهد و یوحنا نیز آنچه را که دید و شنید نوشت. یوحنا توسط شنیدن و دیدن اطلاعات کافی دریافت کرد که در این کتاب در اختیار ما گذاشته است. برکات مطالعه و بررسی کتاب مقدس. در مکاشفه فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: و خوشا به حال کسی که این را می‌خواند و کسانی که به کلمات این نبوت گوش می‌دهند و طبق آنچه در آن نوشته است عمل می‌کنند، زیرا به زودی همه این چیزها به وقوع خواهد پیوست. این آیه درباره برکت مطالعه و بررسی کتاب مقدس است. این اولین برکت از 7 برکتی است که در کتاب مکاشفه یافت می‌شود. منظور از خوشا به حال در واقع برکت است. برکت باد بر کسی که آن را می‌خواند، که هم می‌تواند منظور برای خواننده کتاب باشد و هم برای کسی که آن را به دیگران تعلیم می‌دهد. خوانندگان و شنوندگان این کتاب هر دو برکت دریافت می‌کنند و از هر دو، یعنی از خوانندگان و شنوندگان کتاب، خواسته شده که به آنچه در این کتاب نوشته شده عمل کنند. برکت سگانه توسط خواندن، شنیدن و عمل کردن به آن می آید. من ایمان دارم کسانی که کتاب مکاشفه را مطالعه و بررسی می کنند، یک برکت خاص دریافت می نمایند. واقعا به این حقیقت ایمان دارم، چون یوحنا در اینجا می گوید: زیرا به زودی همه این چیزها به وقوع خواهد پیوست، به این معنا نیست که آنچه در این کتاب عنوان شده در زمان ما اتفاق می افتند، بلکه به این معنا می باشد که شروع کلیسا در روز پنتیکاست این حرکت خداوند عیسی مسیح و خدمت او در آسمان را آغاز کرد. در این فصل رویایی از او، یعنی از مسیح جلال یافته خواهیم دید. آنگاه توجه خواهیم کرد که خدمت او چیست و این خدمت ما را به سوی آینده هدایت خواهد کرد. درودهایی از یوحنا نویسنده کتاب و از عیسی مسیح در آسمان. در مکاشفه فصل 1:4 می‌خوانیم: از طرف یوحنا تقدیم به 7 کلیسای استان آسیا، فیض و سلامتی از جانب خدا، او که هست و بود و خواهد آمد، و از جانب 7 روح که در پیشگاه تخت پادشاهی او هستند. این یک دوره بسیار عالی است. از طرف یوحنا به 7 کلیسا در ایالات آسیا. منظور از ایالات آسیا در اینجا به طور کلی آسیای صغیر یا ترکیه مدرن می باشد. دقت کنید که یوحنا همراه با نامش هیچ عنوانی را بیان نمی کند. من حدس می زنم که یوحنا در میان اعضای این 7 کلیسا شخصیتی شناخته شده بود. می دانیم که او مدتی کشیش کلیسای افسوس بود و ظاهراً بر تمام کلیساهای آن منطقه نظارت داشته است. قبل از اینکه به بررسی این آیه ادامه دهیم، می‌خواهم توجه شما را به عدد 7 جلب کنم. در این آیه از 7 کلیسا و 7 روح صحبت شده است. عدد 7 در کلام خدا یک معنای مذهبی دارد که برای مردم روزگار یوحنا کاملاً آشنا بود، ولی امروز برای ما مفهومی بیگانه دارد. البته امروزه نیز اعداد در کازینوها و قمارخانه ها و همچنین در بین کسانی که به خرافات معتقدند معنا و مفهومی مشخص دارد، ولی ما معمولاً هیچ توجهی به معنای مذهبی اعداد نمی کنیم. اما در کلام خدا عدد 7 عدد معروف و مشهور است. این عدد کاملیت را بیان می کند، ولی به معنای کامل یا تمام شده نیست. بعضی اوقات کامل بودن به مفهوم کاملیت است، ولی همیشه چنین نمی باشد. عدد 7 به آنچه کامل است اشاره می کند و نماینده یک حقیقت است. به یک طریق خاص عدد 7 به عدد خدا و رابطه او با قوم اسرائیل مربوط است. به عنوان مثال، روز سبت، ختنه و عبادت همگی با روز 7 ارتباط دارد. هنگامی که کلام خدا را بررسی می کنید، متوجه می شوید پس از اینکه مردم 7 مرتبه به دور شهر اریها حرکت کردند، شکست خورد. به نعمان گفته شد که 7 مرتبه در رود اردن غوطه‌ور شود تا سلامتیش را به دست آورد. در زمان یوسف در سرزمین مصر 7 سال سالهای وفور نعمات و 7 سال سالهای قحطی بود. نبوکدنصر به مدت 7 سال دیوانه شده بود. 7 برکت در عهد جدید وجود دارند. در دعای خداوند 7 درخواست را مشاهده می کنیم. در انجیل متی فصل 13 7 تمثیل را می بینیم. جمعیت انبوه با 7 تکنان سیر شدند. عیسی مسیح 7 مرتبه از روی صلیب سخن گفت و همچنین در کتاب مکاشفه نمیتوان به عدد 7 بی‌توجهی نمود یا وجود آن را تصادفی دانست. عدد 7 در این کتاب عددی کلیدی است. اینجا در مکاشفه فصل 1:4 یوحنا به 7 کلیسا می نویسد. آیا کلیساهای دیگری در ایالات آسیا نبودند؟ می‌دانیم که کلیساهایی در کلوسیه، میلیتوس، هیراپولیس، تروآس و مناطق بسیار دیگری نیز وجود داشتند. من به هیراپولیس رفتم و اکنون در چندین کیلومتری لاودیکیه واقع شده که آثار باستانی آن را می‌توان دید. در لاودیکیه چند هتل و فروشگاه هستند. آثار باستانی هیراپولیس چشمگیر و مهم می باشند، چون نشان می دهند که آنجا زمانی مکانی بزرگ و باشکوه بودند و در مقابل آن آثار باستانی لاودیکیه به نظر بی اهمیت می رسند و مانند سرزمینی متروک بی ارزش است. اکتشافات زیادی در آنجا انجام نشده است. به یوحنا گفته شده که به 7 کلیسا بنویسد و هیراپولیس یکی از آن 7 کلیسا محسوب نشد با اینکه یکی از مراکز مهم فعالیت مسیحیان به شمار می رفت و آثار باستانی 4 کلیسای اولیه در آن شهر یافت شدند. از یوحنا خواسته شد به 7 کلیسای معین بنویسد چون او بایستی تاریخ کاملی از کلیسا را بیان می کرد و همانطور که خواهیم دید آن 7 کلیسا تمام کلیساهای دیگر را نمایندگی می کردند. ایالات آسیا منطقه‌ای بود که شامل لیدیا، میسیا، کاریا و قسمتی از فریجیه بوده است. این منطقه تمام قاره آسیا یا حتی تمام آسیای صغیر را نیز در بر نمی‌گیرد. واژه آسیای صغیر از قرون 4 میلادی مورد استفاده قرار گرفته و ایالت آسیا که در اینجا به کار رفته بخش بزرگی از آسیای صغیر و به خصوص منطقه ساحلی را در بر می گرفت. فیض و سلامتی یا فیض و صلح نوعی درود و سلام بود که در فرهنگ یونانی آن زمان مرسوم بوده است. فیض در اینجا به معنای درود بود و صلح یا شالوم به زبان عبری به معنای سلام است. سلامتی و صلح از فیض جاری می شود و امروزه فیض گنجینه تمام برکات است. کتاب مکاشفه فیض خدا و صلح و سلامتی را آشکار می کند. هنگامی که این کتاب را مطالعه و بررسی می کنیم نیازی نیست که ترسان و هراسان باشیم. می توانیم صلح و آرامش خدا را در قلبمان داشته باشیم. این درودها از سوی خدا و 7 روح خدا هستند که در اینجا به شیوهی خاص به تثلیث اشاره شده است. منظور از 7 روح یا روح 7گانه روح القدس است و همچنین شاید به 7 شمدان اشاره می کند که بعداً خواهیم دید. او که هست بود و خواهد آمد در اینجا تأکید بر روی ابدی و جاودانه بودن خدا است. اکنون به هر یک از شخصیت‌های تثلیث در این آیه و آیه بعدی توجه کنید. عیسی مسیح در آیه بعدی خدای پسر است. 7 روح یا روح 7گانه روح القدس می باشد و او که هست بود و خواهد آمد به خدای پدر اشاره می کند. بنابراین در اینجا از سوی خدای واحد که در تثلیث یعنی در 3 شخصیت پدر، پسر و روح القدس خود را به ما آشکار نموده است. فیض و صلح برای 7 کلیسا و تمام ایمانداران به عنوان درود و سلام فرستاده می شود. چقدر کتاب مکاشفه پربرکت است.